دار بشه. طبیب طبابت خودش را در خدمت جامعه قرار بده و صنعتگر صنعت خودش را و کشاورز ثمره کشاورزیش را و عالم علمش را و امثال اینها. عقل میگه انسان باید اجتماعی زندگی بکنه، یا این که بعضی ها میگن اصلا انسان فطرتاً در خلقتش اجتماعی آفریده شده، به اصطلاح مدنی و طبعه، یعنی اصلا طبیعت انسان، سرشت انسان بر این قرار گرفته که به صورت اجتماعی زندگی بکنه. به هر حال این یک مسئله تمام شده است و قابل قبول و مفروغ عنه. خب حالا وقتی انسان میخواد اجتماعی زندگی بکنه، باید با یک دیگر ارتباط داشته باشه، چه در محیط خانواده، چه در محیط اجتماع، چه در محیط کار. وقتی میخواد با افراد ارتباط داشته باشد، در مکتب انبیا، در مکتب اسلام و معارف اهل بیت و قرآن مجید، برای این ارتباط یک چهارچوبی قرار داده شده. انسان با چه کسانی ارتباط برقرار بکنه، با چه کسانی ارتباط برقرار نکنه، با کی رفیق باشد، با چه کسی رفیق نباشه، چه در سفر، چه در حضر، چه در محیط خانواده، میخواد ازدواج بکنه، اسلام و قرآن و روایات برای اون همسری که چه مرد باشد چه زن باشد یک چارچوبی را قرار دادن. به مرد گفتن چه جور خانمی را انتخاب کن، چه دختری را انتخاب کن برای اینکه با تو در زندگی شریک باشد، همسر باشد و همراه باشد و معین تو باشه. به اون دختر هم گفتن چه جوانی را انتخاب کن، چه خصوصیاتی داشته باشد، چه سرمایه هایی داشته باشد. به اون جوان پسر گفتن، وجود نازنین پیغمبر فرمود ایاکم و خزراء الدمن، بپرهیزید از اون سبزه ها و گل هایی که در مزبله ها رویده میشه. قیل و مل خزراء الدمن یا رسول الله. بعضی متوجه نشدن، گفتن یا رسول الله منظورتون از این سبزه ها و گل هایی که در مزبله ها و از جاهای آلوده رشد میکنه منظورتون چیه؟ قال المرأة الحسناء فی بیت السوء، منظورم اون دختر زیبایی است که در یک خانواده بد رشد کرده باشه. به اون دختر هم گفتن اذا جاءکم رجل یرزا خلقه و دینه فلیتزوج، اگر یک مرد جوانی در خانه شما آمد برای خواستگاری و تقاضا داشت که با خانواده شما وصلت بکنه، پیغمبر فرمود اگر از دین این جوان، از اخلاق این جوان راضی هستید، بهش دختر بدید. و به هر حال یک زن و مردی که میخوان ده ها سال در کنار یک دیگر زندگی بکنن، اسلام عزیز، مکتب اهل بیت، برای این معاشرت، برای این مصاحبت و همراهی و رفاقت چارچوبی قرار دادن. یا انسان میخواد در کاری با دیگری شریک بشه، خب چه نوع شریکی انتخاب بکنه؟ با چه کسانی شرکت بکنه؟ اگر خدای نخواسته اهل حلال و حرام نباشن، اگر اهل خیانت باشن، اگر اهل دور زدن ها باشن، فرمودن با اینها مشارکت نکنید. یا انسان میخواد معلمی انتخاب بکنه، باید فکر بکنه چه نوع معلمی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشد، چه خصوصیاتی داشته باشد. و یک مطلبی که خیلی هم رواج دارد و قابل توجهه، رفیق های انسانه، دوستانی را که انسان انتخاب میکنه، با کی دوست بشه، با کی رفیق بشه، با چه کسی رفت و آمد بکنه، چارچوب این چیه، برای اینکه دوست و رفیق در زندگی انسان یک تأثیر عجیبی دارد. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواد این تأثیر دوست را در اخلاق و در روش انسان بیان بکنه و برای اینکه انسان بدانه با چه کسانی دوست بشه، با چه کسانی دوست نشه، می‌فرماید دوست بد مثل یک مردار متعفنی است که باد وقتی بر اون می‌وزد مدت طولانی با اون نیست، اما در همون مدت کوتاه هم بوی اون مردار را می‌گیره. یعنی مواظب باشید دوست بد ولو کم با او باشید، لازم نیست سالها با او زندگی بکنید، ماها با او زندگی بکنید، در یه مدت کوتاهی آثار بد او، بوی گند او در شما هم ایجاد میشه. قرآن مجید یک نمونه ای را نقل میکنه، یک صحنه ای را از قیامت مطرح میکنه، میفرماید یوم یعز الظالم علی یدی و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی. میگه روز قیامت اون کسی که به خودش ستم کرد یا به دیگری ستم کرد، دستان خودش را، انگشت‌های خودش را از روی حسرت، پشیمانی، ندامت با دندان گاز میگیره و با این حالت پشیمانی خودش رو اعلام میکنه، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من راه پیغمبر را رفته بودم، به دنبال پیغمبر حرکت کرده بودم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای بر من، ای کاش فلانی رو دوست خودم قرار نداده بودم، لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، او من گمراه هم کرد بعد از اینکه یاد خدا و راه حق برا من پیش آمده بود، توفیق پیروی از پیغمبر برای من پیش آمده بود، اما من این توفیق رو قدر ندونستم، این فرصت رو قدر ندونستن و عامل انحراف من و عامل ضلالت و گمراهی من و عامل جهنمی شدن من همون دوستم بود. در شأن نزول این آیه شریفه یک قضیه ای رو نقل میکنن. در تفاسیر مفسرین محترم فرمودن شأن نزول این هست که می‌فرماید دو نفر در مکه بودن، خیلی با هم رفیق بودن، با هم دوست بودن، یکی به نام عقبه و یکی به نام عبی. عقبه یک عادتی داشت، هر وقت مسافرت می‌رفت از سفر که برمیگشت یک طعامی رو تهیه می‌دید و اشراف قبیله خودش رو دعوت میکرد و اونها رو مهمانی میکرد. دوست داشت در محضر پیغمبر هم باشه. به هر حال یکی از سفرها که رفته بود وقتی برگشت بساط طعام رو پهن کرد، از پیغمبر هم دعوت کرد، با یکی مشرک بود، دشمن پیغمبر بود، ولی به هر حال پیغمبر رو دوست میداشت و دوست میداشت که پیغمبر خونش بیاد. پیغمبر هم اجابت کردن، پذیرفتن، رفتن خونه عقبه. وقتی سفره را پهن کردن پیغمبر فرمود من از غذای تو نمیخورم مگر اینکه شهادتین رو بگی، مسلمان بشی. عقبه شهادتین رو گفت، پیغمبر از غذای او خوردن، جلسه تمام شد. خبر این جلسه و شهادتین عقبه به عبی رسید، آمد سراغش، با ناراحتی گفت از راه خودت برگشتی، از بت‌پرستی دست برداشتی؟ گفت نه. گفت چرا، تو شهادتین گفتی، تو به پیغمبر ایمان آوردی؟ گفت نه، من چون این مرد رو دعوت کرده بودم و ایشون هم فرمود من از غذای تو نمیخورم مگر اینکه شهادتین رو بگی، و من دوست نمی داشتم کسی بیاد تو خونه من، سر سفره من، و غذا نخورده بره، به این جهت شهادتین رو گفتم. ولی عبی دست بر نداشت، گفت من ازت نمیگذرم مگر اینکه بری در جلو مردم به این مرد اهانت بکنی و جسارت بکنی. عقبه هم تحت تأثیر این رفیق و رفاقت او آمد وجود نازنین پیغمبر رو در کوچه ها دید، خیلی به پیغمبر جسارت کرد، آب دهان به صورت پیغمبر انداخت، یک شکمبه حیوانی رو برداشت پرت کرد تو شانه های پیغمبر. وقتی که این برخورد رو به پیغمبر انجام داد، این آیه نازل شد، یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. میگه روز قیامت آدمی که ظلم کرد، کسی که ظلم کرد به خودش، ظلم فقط این نیست که انسان به دیگران ظلم بکنه، حق دیگران رو ضایع بکنه، اگر گناه کرد، مخالفت خدا رو کرد، به خودش ظلم کرد، اینم ظالمه. و قرآن میگه این ظالم روز قیامت دستش رو گاز میگیره، اظهار حسرت و پشیمانی و ندامت میکنه و میگه ای کاش من راه پیغمبر رو رفته بودم، ای کاش حالا که شهادتین گفتم دنبال پیغمبر میرفتم، وای بر من، کاش عبی رو دوست خودم قرار نمی دادم، کاش این رفیق بد رو برای خودم انتخاب نمی کردم. لقد ازلنی عن الذکر، من گمراهم کرد، من بیچارم کرد. بعد از این که من هدایت شده بودم، این توفیق در خانم آمده بود، پیغمبر تو خانم آمده بود، پیغمبر پیشنهاد شهادتین رو بهم داده بود، اما دیگه اون حسرت و پشیمانی نتیجه ای نداره. عقبه در جنگ بدر در صف کفار بود، مشرکین بود و در همون جنگ بدر به درک واصل شد و عبی هم در جنگ احد به جهنم رفت. خب این شأن نزول و این آیه شریفه یه هشداری است برای همه که وقتی میخواید دوستی انتخاب بکنید، وقتی میخواید با کسی رفیق بشید، ببینید با کی رفیق میشید، چه خصوصیاتی دارد، چه ویژگی هایی دارد. ولذا در قرآن مجید در روایات مفصل به ما توصیه کردن با چه کسانی رفیق بشید، با که کسانی رفیق نباشید. فرمودن با صادقین رفیق باشید، با انبیا رفیق باشید، با صدیقین و اونهایی که صادقند و راستگویند رفیق باشید. امیدواریم انشاءالله اون راهی را انتخاب بکنیم، با اون کسانی رفیق باشیم که فردای قیامت هم خوشحال باشیم که با اونهاییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با سخنان اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین همتیان در مکارم خوبان. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با بخش سوم برنامه ها همراه بودید. آرزو میکنم که انشالله برنامه ها رو پسندیده باشید. اما از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم با مبانی فقاهت همراه باشن که این برنامه اختصاص داره به درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. بعد از مبانی فقاهت هم انشاءالله با تنفس صبح با شما همراه میشیم، تلاوت صبحگاهی قرآن کریم. آرزو میکنیم که انشاءالله هر جا هستید در پناه قرآن موفق باشید، یک شنبه خوبی داشته باشید با سلامتی و موفقیت. مبانی فقاهت رو میشنویم.
گر جلوه حضرا گر جلوه حضرا هدف را
هر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم.
کز نک تب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتم در میان قوم رضوان الله تعالی علیهم هفت قسمت اجماع دیده می شود و اون لم کشف را هر کسی جوری گفته. بعضی گفتن که اگر اجماع باشد شخص امام علیه السلام در مجمعین شد اجماع دخولی. بعضی احتمال دادن که اجماع کاشف از این است که شخص امام را دیدن و مسئله رو از او سوال کردن شد اجماع تشرفی. بعضی فرمودن که قاعده لطف باید امام علیه السلام تخطئه کنه اتفاق را، و چون تخطئه نکرد اتفاق را، پس اون اتفاق حجت شد اجماع لطفی. بعضی هم فرمودند که وقتی اتفاق علما باشد پی میبریم، حدس میزنیم. این که قول امام علیه السلام همینه، برای این که اگر همه ی رعیت چیزی گفتن، کاشف از این است که رئیس هم همین رو میگوید. به معنا این که حدس میزنیم از اقوال اونها، قول رئیس را، قول رئیس مذهب یعنی امام زمان علیه السلام را. شد اجماع حدسی. این اجماع دخولی، اجماع تشرفی، اجماع لطفی، اجماع حدسی، و پنجم هم اجماع ظنی. گفتن اقوال مختلفه، ظنون متراکمه، از ظنون متراکمه اطمینان پیدا میشه. این پنج قسم که در این پنج قسم فی الجمله صحبت کرد. قسمت ششم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن و بعد شاگردهای مرحوم شیخ، مخصوصا مرحوم آخوند در کفایه، تأکید دارن اجماع کشفی، که میگوین اگر همه علما یه چیز بگوین، مخصوصا خودما، خب از اون طرف هم بر طبق اقوالشون مدرک نباشه، نه قاعده باشه، تا بگیم علما با اون قاعده جلو آمدن، نه روایت باشه تا بگیم به واسطه اون روایت اینجور فتوا دادن. از اون طرف میدانیم اینا قیاسی نیستن، اینا استحسانی مثل عامه نیستن، اینا گترعی العیاذ بالله حرف نمیزنن، اینا با ظن و تخمین حرف نمیزنن. و وقتی چنین باشه، این گفته همه قدما، گفته همه متأخرین، کاشف است از این که قول امام علیه السلام در میان اینها. کشف می کنیم که با اون حس فرقش اینه، اون اطمینان، اون ظن، اون حدس از نظر منطق، این کشفه، این یه واقعیت، یه عقله. عقل ما کشف می کند قول امام علیه السلام را از میان اینها، که در کلمات مرحوم شیخ انصاری و دیگران هم آمده این که قول سینه به سینه رسیده است تا اینها. یعنی مثلا امام صادق سلام الله علیه به شاگردها گفتن این کتابت نشده، شاگردها به شاگردها گفتن، و همچنین این قول از سینه به سینه، از قول به قول دیگر، نقل نقل دیگر در میان قدما شده، در میان قدما اومده، در میان متأخرین آمده، که معمولا متأخرین طبعا لمرحوم آخون، طبعا لمرحوم شیخ، قائلا به اجماع کشفی، یعنی قول علما کاشف از قول امام علیه السلام. خیلی با اون وجه پنجم تفاوتی ندارد، یعنی اسمشو بذاریم حدس یا اسمشو بذاریم کشف، خیلی تفاوت نداره. بالاخره مثل این که تقریرهای مقدار تفاوت پیدا میکنن، ولی اگر انسان یه مقدار دقت طلبگی بکند میبینه مرحوم عاشق که قائل به حدسه و مرحوم آخون که قائل به کشفه، این دو تقریر برمیگردد به یه تقریر. اون میگه وقتی همه فقها یه چیز گفتن، مثل اینه که همه اداره یه چیز بگوین، کشف میکنه، حدس میزنیم که رئیس هم همین رو میگه ولو از رئیس نپرسیم. این آقا میگه وقتی همه اهل اداره یه چیز گفتن، کشف میکنیم این که رئیس هم همین رو میگه ولو از رئیس نپرسیده باشیم. من خیال نمی کنم بشه وقت فرق گذاشت بین حدس و بین کشف. بله، از نظر منطق یک کسی بگه حدس مادون کشفه، اگه استلزام استلزام اطمینانی شد اسمش رو بذاریم حدس، اگه استلزام استلزام عرفی شد اسمش رو بذاریم حدس، اما استلزام اگه عقلی شد، استلزام اگر عقل دقیق فلسفی منطقی شد اسمش رو بذاریم که یه مرتبه بالاتر میشه. و حیث این که شما فضلا اطمینان و حجت میدونید در فقه در اصول، علم عرفی را بیش از علم عرفی در فقه نمیخواید، در اصول نمیخواید، بنابراین اون عقل دقی اون استلزام عقلی میخواد باشه میخواد نباشه میشه حجت. باز برمیگرده به این که تقریر کشف کنی یا تقریر حدس کنی تفاوتی نداره، و بالاخره برمیگرده به این که اگر در میان خودما یه اتفاقی باشد، بر طبق اون اتفاق دلیل نباشد، اجماع گنگ، اجماع بدون دلیل ظاهر، اجماع بدون مدرک. عرف حدس میزند که قول امام اینجا، یا عقل کشف میکند قول امام را. خیال نمیکنم تفاوتی داشته باشه. لذا تعبیر حدس بکنیم همون کشفه. خیال میکنم نزاع لفظی باشه. اون وقت اون اشکالی که دیروز کردیم، اون اشکالم اینجا میاد. اون اشکال چی بود؟ گفتیم که بله اینها بدون مدرک حرف نمی زنن، مسلمه. اینها بدون قیاس و استحسان ندارن، اینها دقت حسابی در فتاوا دارن. حالا یه چیزی هم گفتن، همشون گفتن، این آیا مطابق با واقعه یا مطابق با حجت؟ ممکنه یه حجتی باشد که بر طبق اون حجت گفته شده، ممکنه یه قاعده‌ای در میانشون بوده، یه چیزی در میانشون بوده، و اما این که کاشف از واقع و نفس الامر باشه ایران نمیتونیم اثبات بکنیم. این ایراد به حدسی ها وارده، این ایراد به کشفی ها هم وارده. لذا استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، ایشون یه تقریر دیگری دارن که اسمش رو میذاریم اجماع نسی، و این تقریر بهترین تقریرها در باب اجماع انصاف قضیه، بهترین تقریرها را، بهترین حرفها را مرحوم آقای بروجردی زدن. ایشون چی میگن؟ ایشون میفرماین که یه روایاتی در میان قدما بوده، این روایات